بسم الله الرحمن الرحیم. در داستان سوم کتاب ماجرای این آقای دکتر که گفت منو 135,000 سال در وادی حق الناس نگه داشتن و مسائلی که دیده، مقدارش رو عرض کردیم، مقدارش مربوط به امروزه، نکات خیلی خوب و جالب و تأثیرگذاری داره. واقعا بنده دو بار خوندم، هر بار بخونم واقعا آدم منقلب میشه و به نظرم جا داره 10 بار 20 بار 100 بار، بلکه هر روز باید آدم اینا رو بخونه و مرور کنه، یادآوری کنه به خودش. و خیلی دوست داشتم که کاش این بحث رو همینجا متوقف میکردیم، یکی دو ماهی همین بحث رو با هم ادامه میدادیم، ولی خب چون باید کتاب رو تموم بکنیم، یعنی با هم بنا داریم که کتاب رو تموم کنیم، بحث کتاب رو با هم پیش خواهیم رفت. بعدن اگر فرصتی شد و شرایطی فراهم شد، در مورد این بحث حق الناس یه بحث مفصل و مبسوط جا داره که داشته باشه. بقیه ماجرا: بعد از مدت‌ها آوارگی، بعد از مدت‌ها رنج روحی، آن صورت‌ها ظاهر شدند، صورت‌های انسانی. سایه از خوف و اندوه لب‌ها و تمام چانه‌اش رو پوشاند. آن صورت‌ها صورت‌های وکلا بودند. متعجبانه گفتم: وکلا آقای دکتر؟ گفت: وکلای کسانی که در دنیا به آنها ظلم کرده بودم. سوال: این به قول شما صورت‌ها در وادی حق الناس چه کار داشتن؟ پاسخ: وکالت داشتن تا حق موکلین خود را از من بگیرن. سوال: خشمگین به نظر می رسیدند؟ پاسخ: حالت بازخواست کننده، حالت طلبکار داشتن. سوال: می دانستید که هر کدام وکیل چه کسی است؟ پاسخ: چهره هر کدام درست مانند چهره موکلش بود، به عبارتی المصنای او بود. ببینید، من در آن عالم به درجه بالایی از آگاهی رسیده بودم، بنابراین همه موکلین را با تمام خصوصیات ظاهری و باطنیشان می شناختم، حتی اگر بعضی از آنها را در دنیای خاکی ندیده بودم. عجیبه نه؟ خب پس قطعاًم وکلا به صورت عادی با شما صحبت نمی کردن. درست است، اونا حرفاشون رو به طرز زجرآوری به ذهن من القا می کردن. دوستانی که آخر نماز خونن دقت بکنن، در بینشون وکلای از طرف اعضای خانوادتون هم دیده می شدن؟ بله، یکی وکیل همسرم بود، خود همینا حق الناس. حالا الان میگم این سر و صدا گفتگو، اینی که منجر بشه به تذکر، این وکیل داره اون وقت وادی حق الناس منتظر وای نیست. بله، یکی وکیل همسرم بود، دیگری وکیل دخترم، سومی وکیل پدرم، چهارمی وکیل برادرم و غیره. در کنار اینها وکلای اشخاص دیگری به چشم می‌خوردند، وکلای همکارام، همسایه‌هام، همشهریام، دانشجوام، حتی وکلای تک تک افراد یک قوم یا ملت نمی‌شد شمردشون، خیلی زیاد بودند. هر کدوم از وکلا جداگانه منو مؤاخذه می‌کرد. طلبکار پشت در می‌ریزه، آدم از در نمی‌تونه بیاد بیرون. اینجا راه در رو داره، آدم ابزار قدرت داره، ابزار فریب داره، راه فرار، اصلا فرار تو دنیا ممکنه؟ اونجا فراری نیست، راه در روی نیست، از چنگال قدرت کسی نمیتونه در بیاد آرام. اینجا آدم میمیره خلاص میشه، خودکشی میکنه، دست طلبکارا راحت میشه. مرگی نیست، فراری نیست. به خاطر ظلمی که در مورد موکلش انجام داده بودم، به من میگفت تا حق موکلش رو پس ندم رها نمیشم و همچنان سرگردان خواهم ماند، همچنان سرگردان و در عذاب سخت روحی خواهم بود. چه گرفتاری بزرگی، حتی نمیتونستید گناهان خودتون رو حاشا کنید. پاسخ: چگونه حاشا کنم؟ در آن ابدیت بی‌رحم هر کدام از اعمال زشتم مثل آب بینی تهوع آوری ولو بود. تعبیری که از زینب سلام الله علیها تو خطبه به مردم کوفه فرموده، این کارتون اینجوریه، نمیتونی ازش فرار بکنی، این مثل دندانی که روی لب میاد، تعبیر حضرتی، مثل چرکی که به صورت آویزونه و نمیشه ازش فرار کرد، نمیشه انکارش کرد، میمونه، این تبعات میمونه تا قیامت. حالا تازه اینو ببینید بابت چه کارهایی، حالا دو سه موردشو میگه که بابت چه چیزایی مؤاخذه کرده. حالا کشتن امام معصوم اینا چیه؟ اونا که دیگه اصلا نمیشه تصور که. فقط تهوع آور نبود، نوعی دهانکجی و سرزنش دائمی هم محسوب میشد. ما عذاب علیم داریم، عذاب مهین داریم، اینو هم قرآن فرموده. بعضیش درد داره، بعضیش تحقیر میکنه. بعضی دوستان گفتن آقا ما جلسات اول این بحث رو بیشتر دوست داشتیم، یکمی ترسناک شد و اونجا رحمت خدا بود و اینجا همش غضب. و اتفاقا من این حالا اون سر جاش درست، اینم درست، من این خدا رو خیلی دوست دارم، خدایی که اینقدر از حق بنده هاش دفاع میکنه واقعا دوست داشتنیه. تا قرون آخر حق بندشون میگیره این خدا رو باید عاشق شد، این خدا رو باید پرستید. اون خدایی که این خیالش نیست کی به بنده های ظلم میکنه پشیزی ارزش نداره، چه خدای رحیمیه. هر کی هر ظلمی کرد، هر کی اذیت کرد، آزار رسون، انگار نه انگار. خب حالا یه حرفو مطرح میشه من میترسم، خب باید بترسم. اینجا دیگه حساب کتاب اینجوریه، خدا نمیگذر از این مسائل. حالا میخونیم میبینیم، بعد میگه خدا در عین اینکه خیلی رؤوف و مهربان بود تو اون صحنه، میدیدم به شدت پای حق بندش وایساده، کوتا نمیاد، میگه حقشو بده برو. حق الله نیست. ابو عبدالله فرمودن شب عاشورا هر کی حق الناس داره بره، شهادت پای رکاب منم حق الناس تو حل نمیکنه. بدهی داری، دین داری، نگی من شهدای جز شهدای کربلا. لذا مسلم ابن عقیل وقتی میخواستن بکشن وصیت کرد گفت من فلان قد بدهی دارم به یکی تو کوفه. آقا شما اول شهید کربلای، دیگه این حرفا چیه؟ اون طرف میگفت که اومده تو مسجد زیلوی مسجد داشت برم داشت ببره برای حسینیه. گفتن آقا این زیلوی مسجده. گفت اول فضل دوتا دستشو برای خدا داد، خدا دوتا زیلوشو برای اول فضل نمیده. کشکی که نیستش که همینجور برای خودم با این محاسباتمون. نه نمیده، حساب داره، ولی که مال اول خدا نیست که بده، مال حق مال مردمه، حق مردمه، وقف مردمه. خلاصه اما مشکل به سادگی حل نمیشد. من باید جواب میدادم که چرا اون بدی ها رو مرتکب شدم. مسلمه که جوابی محکم پسند نداشتم، بنابراین دائما میگفتم شرمندم، میگفتم معذرت میخوام، میگفتم غلط کردم و اظهار ندامت هیچ اثری نداشت. مسئله اصلی این بود که من از من میخواستن حقهای ضایع شده رو برگردونم. چطور میتونستم ظلمها رو جبران کنم؟ میگه فضولیه، ببخشید میتونم بپرسم چه نوع بدیهای مرتکب شده بودید؟ دو سه تا میگه اصلا دیوانه. بگم من زنجیره طویل از گناهان زشت رو در کارنامه سیاه هم داشتم، بیشترشون بدیهایی بود که در این عالم اونها رو کوچیک میشمردم. معلومه که من آدم نکشته بودم، از دیوار خانه مردم بالا نرفته بودم، اختلاس نکرده بودم، به ناموس دیگران چشم ندوخته بودم، اما به هر حال مثل خیلی از آدم‌ها گناه‌های دیگه‌ای مرتکب شده بودم. گناهانی به ظاهر، بله به ظاهر کوچکتر، همه این گناه‌ها به تعداد ریگ‌های بیابان در وادی حق الناس رها بودن. میگه هنوز منتظرم چند نمونهشو فاش کنی، خیلی ممنون میشم. گفت من در سال سوم متوسطه دبیری داشتم که خیلی سختگیر بود. از اینجا شروع میشه. دو سه تا میگه محشر. دبیر چه درسی؟ ریاضی. راستش از ریاضی خوشم نمیومد، به همین دلیل از دبیر ریاضی بیزار بودم، به حدی که چندین بار در جمع همشاگردی هام بهش فحش دادم دور از چشم و گوش دبیر. مسلمه در غیاب دبیر من در اون عالم صورت وکیلش رو دیدم. اعتراض داشت که چرا حیثیت دبیرم رو لکه‌دار کردم در حالی که او با دلسوزی به من ریاضی یاد داده. خب من شروع به معذرت خواهی کردم، اما وکیل از من خواست که آبروی ریخته شده دبیرم رو برگردونم. او خواستش رو به این راحتی که دارم میگم مطرح نکرد، مثل بقیه وکلا خواستش رو با بیرحمی و سماجت چکه چکه بر وجودم ریخت، مثل چکه های از سرب داغ. سوال: مگه میتونستید آبروی دبیرتون رو برگردونی؟ پاسخ: همین، چنین کاری ممکن نبود. بنابراین با عجز، با زجه های درونی به مامورایی که پشت سرم بودن گفتم من چه باید بکنم؟ چطوری میتونم حیثیت معلممو برگردونم؟ جوابشون سکوت بود. سکوتشون به من فهمون که باید خواسته اون وکیل رو برآورده کنم. نمونه دیگه. خب حالا اینا رو اینجا نگه میدارم. عرصه برزخه. و خیلی از اینا باید منتظر بیستن تا اون موکل از دنیا بره، خودش بیاد تو عالم برزخ با اون تصفیه حساب کنه. مرحوم آیت الله بهلول فرمود که بهل گنابادی فرمود همسرم از دنیا رفت، همسر اولشون که قبل از مبارزات طلاق دادن به اینشون فرمودن که من میخوام برم تو عرصه مبارزات، از حقوق تو بر نمیام. خب ایشون از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر، هیچ جا ثابت نبود، دائم سفر بود، 40-50 سال. گفتم من نمیتونم همسرداری کنم تا هم حقوق به گردن من داری، به خاطر خدا باید طلاقت بدم که این حقوق از گردن من برداشته بشه. ایشونو طلاق میده و ایشون فهمیدم که 15 سال چقدر بعد از مرگش خوابش رو دیدم. ازش پرسیدم، یه وقت پرسال اونجا گفتم، بعد گفت همسرم پرسیدم اوضاع چطوره، گفت در مجموع خوبم، فقط مثلا 20 سال پیش غیبت یه خانومی رو کردم، اینجا میگن که آبروی خانوم بهش برگردون. میگم خب من چیکار بکنم؟ میگن هیچ، بعد وایسی خودش بیاد یا ببخشتت یا تسویه حساب کنی. پرسیدم کی میاد؟ گفتن 20 سال بعد دنیا، به دنیا که هر یه روزش میشه 50000 سال اونور، 20 سال دیگه باید صبر کنی تا اون دنیا بره، و اگه بیاد قطعا نمیبخشتت چون اینجا همه محتاجن، ولی فعلا باید صبر کنی. صبرش چقدر عذاب داره، جواب کنکور میخواد بیاد، آدم چقدر دلهوره داره، این دلهوره تا بیاد و میدونیم که آخر ردت میکنه. حساب کتاب ها اینجوریه، وادی حق و ناس وادی عجیب غریبیه. مرحوم اطلاع بهاءالدینی رضوان خیلی خاطرات و ماجره ها هست، این که گفتم 30-40 جلسه صحبت بکنیم، یکم این داستان ها نکات رو میخواستیم بگیم که حالا یکی دوتش رو بگم بعد بریم باز ادامه داستان. یکی از ملازمان آیت‌الله بهاءالدینی رو نقل کردم با یه واسطه من شنیدم. آیت‌الله بهاءالدینی انسان عجیبی بود، خیلی ویژه بود. یه وقت من یه بنری طراحی کردم تو منزل زده بودم، عکس بزرگان بود زیرش، هر کدوم یه جمله در توصیفشون نوشته بودن. داماد آیت‌الله بهاءالدینی نوشته بودم همیشه در برزخ بود گاهی در دنیا. دامادشون از دوستان ماست. اومده منزل ما اینی که نگاه کرد گفت انصافا از این جمله کامل‌تر نمی‌شد گفت داماد آیت‌الله بهاءالدینی همیشه در برزخ بود گاهی در دنیا. حالات عجیبی داشت. مثلا پسرش آقا حمید از دنیا رفته بود، فهمون که این حمید ما همش اینجاست، بهش میگم تو کار زندگی نداری تو برزخ همش پیش منی. ایشون فهمده بود که یه آقایی بود خیلی آدم مثلا شأن اجتماعی اینا نداشت، به شغل ضعیف و بی‌ارزشی مثلا داشت، این میومد منزل ما. آقای بهاءالدینی فرموده میومد منزل ما، ما هم بالاخره اینجا وقتی کسایی میومدن برای علما و بزرگان اینا احترام میکردیم، بلند میشدیم دست کم دادیم، یه آقا که میمون محل نمیذاشیم میره برای خوش گوشه میشیست. از دنیا رفت، برزخش را دیدم، به من گفت آقای بهاءالدینی حقی به گردنت دارم، این ور تقاص میکشم. گفتم چی؟ گفت بقیه که میومدن احترام میذاشی تحویل میگرفتی، من بچه آدم حساب نمیکردی، این حقه، حق الناس. ایشون فهمده بود که حالا کسی که مکررن محضر امام عصر رسیده آیت‌الله بهاءالدینی، فهمده بود که خب چیکار کنم؟ چون گفته بود یه ختم قرآن اگه بدی میگذره، یه ختم کامل قرآن اینو میگذره. اون استاد عزیز ما که نقل میکرد که خودشون از مراجع قم هستن، ایشون میفهمون بابت این وقتی ختم قرآن میگیرن بابت بزرگترش چی میگیرن و چقدر از این رو باید بدیم، یکی یکی آزاد چی؟ اومدم چرا منو بسه بقیه محل نذاشتی؟ حالا حقوق الا ماشاءالله، من یه کتابی رو آوردم براتون، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، که اینو معرفی کنم چون دوستان میگن ایام نمایشگاه هم هست کتاب معرفی کن. بعضی دوستان گفتن هر کتابی که میگیم ما میریم پیگیری میکنیم، میگیریم و باورم نمیومد که کتابی که میگیم دوستان مطالعه کنن دیگه، حالا پس بیشتر کتاب معرفی میکنیم. این کتاب خیلی کتاب خوبی، رساله حقوق امام سجاد رساله فوق‌العاده است. خیلی از اساتید، بعضی اساتید میفهمن اولین کتابی که تو مسائل معنوی انسان باید بخونه و کار بکنه همین رساله حقوق امام سجاده، که هم با حق الناس آدم آشنا میکنه، هم از وادی حق الناس رد میکنه آدم، لااقل از جهنم در میاد آدم. رساله حقوق امام سجاد شرح خیلی کم داره، به ندرت دو سه تا شرح میشن، یکی از بهترین شرحایی که نوشته شده این شرحه، کتاب انسان و گستره حقوق بندگی که پارسال چاپ شد از استاد عزیز ما آیت‌الله تحریری، که خیلی کتاب جامع و کاملیه. من یه گوشایشو بعداً انشالله براتون میگم، الان دیگه وقت نمیشه داستان رو میافتیم که چیا حق بهش تعلق میگیره. مثلا مؤذنی که اذان میگه حق داره، باید دعاش کنی. مؤذن اذان میگه حق به گردنتونه، بهشون میفهمن اذان اگر رادیو هم بشنوی هم مؤذن رادیو هم حق داره بگردد. تو روایت داره کسی وقتی با اسم اهل بیت وارد مجلس میشه حق بگردن شما داره که احترامش کنی، با اسم پیامبر وقتی وارد میشه برایش جا وا کنی، بادی حق الناس نگرد میداره. اینا خورده هاشا غیبت و تهمت و اینا رو که مثلا کار نداره، اونو که اصلا اول میزنن میره، یه دونه تهمت زنی که یه دونه تهمت بزنی ایمان صفر میشه، اصلا ایمانی نمون، انماثه تموم شد، ایمان دیگه نمون. تو الان از دین خارجی، تهمت زدی، تمام. حالا این فضای مجازی لجنزار و کثافت خونه ما رو که لایکش میکنن و فورواردش میکنن و منشنش میکنن، اونی که من کار ندارم، که از یه فضای زبالدانیه واقعا، کثافتی که داره منتشر میشه، این به اون میگیره، اون به این میگیره، این به اون تهمت میزنه، به راحتی هرچه تمامتر آبرو میبرن، مسخره میکنن، بعد منتشرم میشه، میلیاردها بار ویو میشه، میلیون ها بار دست به دست میشه. کی میخواد اینو جمع بکنه؟ میگه یه دونه یه دونه شو باید بری بیای آبرو بردی، تک تک باید بری بگی. حالا حق آبروم برگردون یعنی تک تک این آبروم رفته برو بهش بگو این غلط بود، اینجوری نبود. کی میخواد جمع کنه؟ خیلی کار سخته. حق الناس ساده نیست، پدری از آدم در میاره. گفت من قصایی میرفتم دست میداشتم گفتم از این گوش بده، اونور حساب کشی. گفت چرا دست گذاشتی رو گوش؟ قصابش میگفت گوش میخواستی به میگفتی چرا انگشت میذاشتی روش؟ حق الناس پرتقالا رو هم داره میچلونه، پنج شب هم داره میره. خیلی اوز، خیلی کار گیره، خیلی کار گیره، خیلی مسئله داریم. حق الناس شوخی نیست. نمونه دیگه، در جوانی عاشق اتومبیل بودم، عاشق ماشین‌های مدل بالا. آلبومی داشتم که پر از عکس ماشین‌های آخرین سیستم بود. همین استاد مصاحب این کتاب، بنده به دو مناسبت هر سال برایشون کادو می‌گیرم، یکی روز معلم، یکی روز پدر. یکی دو سال پیش به روز پدر کادو گرفتم برایشون، نعلین گرفتم. رفتم جلو منزلشون که کادو رو بدم، قم بودم می‌خواستم بیام مشهد. بعد تماس گرفتم اومدن جلوی در، گفتم آقا من اینو گرفتم فقط یه پا بزنید. خیلی صحنه جالبی بود برام، گفتم یه پا بزنید که من ببینم سایزتون هست، اگه سایزتون نیست برام عوض کنم. ایشون نعلین پاشون بود، گفتم خب نعلین الان پاشون میکنن تست میکنن و معلوم میشه. بعد معلوم نبود که سایزشون، دیدم این نعلین نوعی که گرفتن گذاشتن رو نعلین خودشون که کفش رو زمین نیاد، پا زدن گفتن اندازه است. خیلی حرفا، یعنی همون روزایی میومد من می‌خواستم برم برگردونم حق الناس می‌شد، اصلا حواسم نبود چرا رو زمین گذاشتی اینو، اصلا نمی‌فهمی. خب این من نمی‌فهمم، برای همه همه چی می‌فهمن، این من نمی‌فهمم بهت گیر بده بگی پس نمی‌گیرم، اون برای همه می‌فهمه. بابت همین با حقا برگردونی اینو رو زمین گذاشتی، خیلی کارگیره نه. عکس ها رو از مجلات مختلف کنده بودم، هر وقت بیکار می‌شدم تماشاشون می‌کردم، با تماشای عکس ها بدنم گرم می‌شد، قلبم تندتر می‌زد. اگه در خیابون یه ماشین مدل بالا می‌دیدم هیجان زیادی به من دست می‌داد، هیجانی توأم با حسادت، حسادت نسبت به صاحب ماشین عموم. یه روز داشتم از کنار ماشینی، ببخشید چند ساله بودی؟ 21 یا 22 ساله داشتم از کنار یه ماشین آخرین سیستم که پارک شده بود می‌گذشتم. مطابق معمول قلبم به لرزه در آمد، ایستادم و به دقت نگاهش کردم. ناگهان حسادت من از خود بی خود کرد، نگاهی به اطراف انداختم، کسی نبود. خودکارم از جیبم در آوردم، محکم روی کاپوت کشیدم، به قدری محکم که کمی رنگ از کاپوت جداش. میگه باورم نمیشه چنین کاری کرده باشید، پاسخ میده ولی کردم. یه خیابون خلوت، یه اتومبیل نو، یه جوان احمق و عقده‌ای، اینا برای ارتکاب گناه کافی بود. در وادی حق الناس صورت وکیل صاحب ماشین رو دیدم، که میگه من قبلا در زندگی زمینی صاحب ماشین رو دیده بودید؟ نه، ولی در عالم دیگه میدونستم که قیافش چگونه است، کاملا شبیه چهره موکلش، چهره وکیلش بود. در وادی حق الناس وکیلش به کندی و چکه چکه اعتراض کرد که چرا رو ماشین خط انداختم، از من خواست رنگی رو که با نوک خودکارم از رو کاپوت کندم پس بدم. باز از درون زجه زدم، به مامورهای نامرئی گفتم به دادم برسید، آخه رنگ از کجا بیارم؟ چطوری میتونم رنگ ماشین رو برگردونم؟ عبارت چطوری میتونم ترجیبند حرفای من در برابر خواسته های وکلا بود که عرض کردم اون صاحبش وقتی میاد یا حسنات داری حسنات میدی یا حسنات نداری او سیئات داره سیئات بهت میده. مورد بعدی، در زمان دانشجویی دوست تبریزی داشتم، این بامزه است. ببینید بامزه تلخ، پسر خوبی بود. او کتابی از کتابخونه دانشگاه، البته این یکی نه، اون بعدیش بامزه است. این البته برای ماها بامزه است، فضل دانشجویی. از کتابخونه دانشگاه به امانت گرفته بود. یه کتاب ارزشمند و کمیاب مرتبط با رشته دانشگاهیمون. یه روز اینجا میگه سرشو با ندامت پایین انداخت. یه روز اون کتاب ازش دزدیدم به خانه بردن. چرا؟ چون میدونستم که همواره در طول تحصیل به اون کتاب احتیاج خواهم داشت. بعد از دزدیدن کتاب بارها گرفتار عذاب وجدان شدم، اما نه به حدی که باعث بشه کتابش پس بدم. حتی در سالهای بعد سعی نکردم کتاب به کتابخونه دانشگاه برگردونم. در وادی حق الناس وکیل دوستم منو به خاطر دزدیدن کتاب بازخواست کرد. متاسفانه در این مورد او تنها بازخواست کننده نبود. خیلی جالبه، من وکلای صدها دانشجو رو دیدم که همه منو به خاطر عمل زشتم توبیخ میکردن. عده‌ای از اون وکلای همکلاس‌های خودم بودن، اما عده‌ای وکلای دانشجویان بودن که در سال‌های بعد به دانشگاه رفته بودن. میگه اونا برای چی؟ چون نیاز داشتن. که دقیقاً من در برابر صورت‌های وکلای معترضشون خیلی خجالت می‌کشیدم. همه منو دوست خطاب می‌کردن، همه می‌خواستن کتاب پس بدم. میگه ما احتیاج داشتیم به کتاب، من این کتاب نیست. بداد کتابت. همینجوری اومد تا ابد میره. حالا طرف از دنیا رفته، این تا ابد میره. به مامورا التماس میکردم شما رو به خدا کمکم کنید، خواهش میکنم راهی نشونم بدید. بگی چه کنم؟ من اینجا کتاب ندارم که پس بدم. و باز اون ترجیبند بیهوده، چطوری میتونم؟ گفت و اشکاشو رها کرد. او به گریه احتیاج داشت. اونقدر منصف بودم که در برابر این احتیاج دردناک ساکت بمونم. تا موقعی که دوباره شروع به حرف زدن کرد ساکت موندم. نمونه دیگری از افتخاراتم، این دیگه آخرینیه که ایشون تعریف میکنه، من اینو بگم و بقیهش باشه انشالله ادامه صحبتمون میره برای اواسط هفته بعد. نمونه دیگری از افتخاراتم، یه بار تنها در کتابخونه دانشگاه نشسته بودم مشغول خوندن، در زمان دانشجویی نه، اون موقع در دانشگاه درس میدادم، توی کتابخونه دانشگاه نشسته بودم داشتم مطالعه میکردم، یکی از اساتید نزدم آمد. این استاد رو ایستگاهشو گرفته، حالا این چیکار میکنه؟ گفت یه مقاله در مورد حفاظت از محیط زیست نوشتم، میخوام به سردبیر روزنامه فلان بدم تا چاپش کنه، مایلم قبل از اون برات بخونم نظرتو بدونم، وقت داری؟ وقت داشتم، پس قبول کردم که مقالهشو بخونه. نشست و کاغذاشو رو میز پهن کرد، حدود 10-12 ورق بود. قبل از اینکه شروع به خوندن کنه تلفن همراهی زنگ خورد. هستی تو ماجرا دیگه، حواستون پرت نشه. ناچار از من عذرخواهی کرد و آرام مشغول صحبت شد. این استاد که دارم دربارش حرف میزنم مردی 45 ساله بود، با یه عینک تهیه‌استکانی، صورتی باریک و فقیر، لبهای بنفش، لثه‌های کم خون، آدمی ساده، خجول و به زعم عده‌ای دست و پا چلفتی بود. از اونهایی که به غلط تصور میکنیم برای تفریح دیگران خلق شدن. از این رو همکاران مرتب او رو دست مینداختن. اون روز منم دلم خواست که با این شخص تفریح کنم. زمانی که داشت در تلفن صحبت میکرد دستمو به سمت ورقها شلو بردم، آروم آروم و با دو انگشت یکی از ورقهاش رو پیش کشیدم، صفحه سوم مقاله شد، و بعد دور از چشمش برگر رو برداشتم و در جیب تپاندم. شوخی نجس و شرم‌آوری بود، اختراع ذهن معیوب من. وقتی صحبت تلفنیش تموم شد شروع به خوندن مقالهش کردم. صفحه دوم خون. وقتی میخواست صفحه سوم بخونه متوجه شد که صفحه سوم نیست. بدیهیه که هرچی در بین برگه ها دنبالش گشت اونو ندید، پاشد اطراف و حتی زیر میز و گشت. من داشتم تو دلم بهش میخندیدم که گفت احتمالا صفحه سوم جای بیرون از کتابخونه از دستم افتاده، میرم پیداش کنم. با عجله از کتابخونه خارج شد. گذاشتید که بره؟ بله. طولی نکشید که از اون شوخی کثیف و احمقانه پشیمون شدم، کتابخونه رو ترک کردم، در محیط دانشگاه دنبالش گشتم، خیلی گشتم، عاقبت دیدمش. شدیداً پریشان حال به نظر می‌رسید. گفت هنوز ورقه‌شو پیدا نکرده. من ورقه رو بهش نشون دادم، گفتم نگران نباش من پیداش کردم. گوشه یکی از راهروها افتاده بود. از وقتی که فهمیده بود برگشته است تا اون موقع یک روب گذشته بود. خب حالا چی؟ درست یک روب. در وادی حق الناس وکیلش اعتراض کرد. من یه روب از وقت همکارم تلف کردم، وکیلش از من می‌خواست که آن یک روب وقت تلف شده را پس بدهم. یه روب بده. بابت تمسخر و ایناش هنوز نرسیده اونجاشو مسخرش کردی و خندیدی و دروغ گفتی پیدا کردم، اونا حسابش شده. اون دروغش با خدا طرفی، یه بخشش با این طرفی، اونا حسابش جدا. این یه ربعش رو فعلا پس بده تو دوره بقیه صحبت کن. آدم میگه بریم بمیریم وقتی اینا رو میخونه. و باز اون زجه ها و ناله ها و ترجیمند همیشه گی. خب امیدوارم این نمونه ها به شما کمک کرده باشه تا مصیبت های منو در عالم برزخ بهتر بفهمید. به هر حال من به خاطر گناهان بیشمارم و به خاطر پیامدهای ناگوارشون در رنج بودم، به خاطر آزردن دخترم، تحقیر همسرم، فریاد کشیدن بر سر پدرم، ایجاد مزاحمت برای همسایم، رعایت نکردن نوبت در صف نونوایی، غیبت کردن، سکوت در برابر ظلمی که به یکی از دانشجوها شده بود. فقط بابت حرفی که میزنی نیستا، اونجایی که بعد حرف بزنی نمیزنی هم حساب میکشن. و خلف وعده، یکی از بزرگان قوم میفرمود که دو نفر رو تو برزخ دیدم گرفتار بودن، یکیشون یکی از علما، دو تاشون از علمای بزرگ، از علمای بزرگ بودن گرفتار بودن. نفر اولش رو پرسیدم که چیه ماجرات، گفت من انتخابات فلان، همین چند انتخابات قبل‌تر، از یه بابای حمایت کردم، به یه جمع محدود گفتم به این رأی بده، اینور گفتم هر کاری اون کرده به اضافه تو نوشتی و گرفتار. حالا خود طرفی زنده است، هنوز سال رئیس جمهوری زنده است. این یکیش. یکی دیگه، حالا بعدا چیزای جالبتری هم نقل میکنه تو این کتاب، بعضی از این مسئولین و رؤسای اینا رو نقل میکنه، میگه همه تون هم میشناسید ولی اسم نمیاد. یکی دیگه گفت که یه آقایی بود، این بابت حرفی که زده بود، یه کلمه که گفت. یه بابای دیگه بود، اینو دیدم گرفتاره، گفتم تو چرا گرفتاری؟ گفت من تو قوه قضاییه مسئولیتی داشتم اول انقلاب، بعد این بقالی سر کوچه ما پسرش رو به جرم ارتباط با منافقین گرفته بودن، برای پسرش اعدام بریده بودن. بابای این اومد به من گفت که حاج آقا شما تو قوه قضاییه هستی، ببین من نمیگم بچه‌مو آزاد کنی، نمیگم جز منافقین نیست، من هیچ این حرف نمیزنم، درخواست من نه، یه بار دیگه شما بگین پروندهش رو یه بار دیگه مطالعه کنه، همین، اگه اعدام کردم من خودم میام گردنش طناب میندازم، فقط یه بار دیگه بررسی کنم. ایشون میگه من سکوت کردم، حکم اونم اعدام بود، تو برزخ گفته بود، گفته حکم آقا اعدام بود. به من میگن تو این وقتی ازت خواست یه بار دیگه دستور بدی پیگیری کنن، چرا پیگیری نکردی؟ خواستش که به حق ناحق نبود، به حق بود. یه کلمه میگفت آقا یه بار دیگه جادره مطالعه کنی. این یه کلمه، چرا این یه کلمه رو نگفتی؟ دیگه این چه پدری از آدم در بیارن که اینو چرا گفتی، اینو چرا نگفتی؟ کلمه کلمه. یه روایت دیگه بخونم نابود بشیم برم. دو تا بچه نقاشی کشیده بودن، آوردن پیش امام حسن مجتبی. امیرالمومنین ایستاده بودن، روایت امیرالمومنین ایستاده بودن، عجب روایت عجیبی واقعا. این دو تا بچه نقاشی کشیدن به امام حسن مجتبی، شروع کردن گفتن عمو جان کدومش قشنگ‌تره؟ امام حسن یه نگاهی کردن نظر بدن، امیرالمومنین فرمودن پسرم خوب دقت کن در جوابی که میدهی، که قیامت حساب میکشن چرا این را بهتر دانستی. چرا گفتی این قشنگتر؟ دلیل تو باید بیاری، چرا قشنگتر بود؟ لایک کردی برای چی؟ کجاشو لایک کردی؟ برای چی؟ چی داشت؟ توضیح باید بدی، حق الناس. حالا باب شد تو مملکت ما، دو دبدر بزنیم و رأی بدیم و این بره و اون بیاد و یه پوزی انگار قضاوت کرد. خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، با فرار کرد از این عرصا، نه که از تعهد اجتماعی فرار کنیم، بالاخره ما داریم زندگی میکنیم با هم، ولی شرایط آقا همه حرفینه، ما توی مخمسه هستیم تو این دنیا، تا نجات پیدا کنیم، دنیا زندانه، از دنیا سجن المومن، یه بخشی از زندان بودنش خاطر همیناست، قدم به قدم نمیتونی برداری، همش میگه گیری داره، یه جایی یه مشکلی داره، اینجا بخوای حرف بزنی یه چیزی میشه، اونو بخوای بگی یه مشکلی پیش میاد، یه حقی هست، اون یه ماجرایی هست، ایناست که زندان میکنه برای آدم. کافر آزاد، راحت، وله، از دنیا جنت الکافر، اینجا برش بهشته. وله، حیوانات قصه ندارن تو این دنیا، از هر زمینی چرید، زمین مشقنبره، مش حسنه، مش حسینه، علف علفه دیگه. انسانی که اذیت میشه، مؤمنی که اذیت میشه، هی میخواد حقوق رعایت کنه، هی ضوابط رعایت کنه، پدری از آدم در میاد. حرف زیاده، باشه انشالله بقیهش اگر به سلامت و زنده رسیدیم از سفر، هفته بعد انشالله با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم. ایام نیمه شب رو در پیش داریم، خدا انشالله برسونه آقامون رو عالم بیفته توی روالی، که خیلی از این حق و ناسا به خاطر اینکه عالم تو روال نیست، سبک زندگی مشکل داره، ساختارمون جوریه، ساختار عالم جوریه که ظلم خیزه. از این ساختار انشالله نجات پیدا بکنیم، بتونیم از این وادی حق و ناس به سلامت عبور بکنیم. خدای در فلج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.